متی 12 آیه های 46 تا 50 پیوندهای خانوادگی. آنها جایی هستند که همه ما از آنجا آمده ایم. همه ما. آنها بر شکل ما تأثیر می گذارند. نحوه رشد ما. فرار از نفوذ آنها غیر ممکن است و تأثیر آنها بر روی ما کاملا نمایانگر است و ما را شکل می دهد. چه آنها آنجا باشند و چه نباشند، همه ما آنها را داریم. برای هزاران سال آنها در اطراف ما بودند، شاید به اشکال مختلف در زمانهای مختلف، اما آنها آنجا بودند. در واقع ما نمی توانیم تاریخ ثبت شده را بدون مواجهه با آنها ببینیم. اوکی، من در مورد چه چیزی صحبت میکنم؟ خانواده ها. آن گروه اجتماعی که همه ما در آن متولد شده ایم، والدین، برادران، خواهران، سایر روابط، همراه با خون، میراث مشترک و تجربه. خانواده ها اجزای سازنده جامعه ما، برنامه های دراماتیک تلویزیون و نمایش های واقعی، از کارداشیان ها در آمریکا به خانواده های خیالی آدامز، کسانی از شما با پیشینه هندی و پاکستانی با خانواده باچا از بالی بود یا خانواده های سیاسی گاندی یا بوتا آشنا هستند. آنهایی از شما که از نسل خاصی از فرهنگ غربی هستید، والتون را به خوبی به یاد خواهید آورد. آن خانواده بزرگی که فارغ از هر مشکلی به هم چسبیده بودند. آنها هر روز به یکدیگر کمک میکردند و هر روز مغلوب شدند تا هر شب امن به رخت خواب بروند و شب بخیر برای یکدیگر فریاد بزنند. طیف کاملی از خانواده های معروف دیگر، واقعی یا تخیلی، از همه فرهنگ های مختلف ما وجود دارند که آگاهی ما را تحت تأثیر قرار می دهند، زیرا خانواده ها در مرکز وجود ما هستند. برای برخی از ما کلمه خانواده حالات خوب، خاطرات گرم به ارمغان می آورد. خانواده فضای امن و پرورش دهنده بوده و هست. ما میتونستیم یا میتونیم در پیله محافظ زندگی خانواده رشد کنیم، کشف کنیم، بازی کنیم، شادی کنیم و شاد زندگی کنیم. برای دیگران از ما کلمه خانواده باعث میشود دلهای ما به هم گره بخورد. خاطرات خانه در قاب مشکی است، رویاهای شیرین. خانواده های ما تأثیرات زیادی بر ما دارند. خانواده یکی از اجزای سازنده اساسی خداوند است. جایی که بزرگ ها آدم های کوچک می آفرینند و جایی که آدم های کوچک رشد می کنند و یاد می گیرند و برای تبدیل شدن به آدم های بزرگ شکل می گیرند. خداوند عیسی مسیح در یک خانواده متولد شد. او درک می کرد و می دانست و در چارچوب خانواده عمل می کرد. او با مادرش و مردی که او را پدر می نامید زندگی می کرد که او را به عنوان یک پسر بزرگ کرده بود. اما پدر بیولوژیکی او نبود و برادران و خواهران کوچکتری داشت که با او بزرگ شدند. او می دانست زندگی در چارچوب زندگی خانوادگی چگونه است. و کلام خدا به ما می گوید که عیسی در شرایط خانوادگی خود با چندین زمان چالش برانگیز روبرو شد. همیشه خانواده های شاد نبودند. زیرا عیسی با درد ناشی از سوء تفاهم و مخالفت دائم خانواده‌اش روبرو شد. بگذارید منظورم را به شما نشان دهم. یوحنا 5:7 به ما میگوید زیرا حتی برادران او نیز به او ایمان نیاوردند. عیسی در بخش بزرگی از خدمت خود و از این رو بخش بزرگی از زندگی خود با این آگاهی رفتار کرد که برادرانش، خانواده‌اش و خون خود همخونش در واقع به او ایمان ندارند. ما شرایط بدتری را در مرقس 3:21 می‌بینیم که در واقع به عیسی ایمان نداشتند و حتی مرقس در مورد شرایط مناسبی که ما در متی 12 در مورد اونها می‌خونیم توضیح میده. خانواده عیسی از هر کاری که او انجام می‌داد بسیار آشفته و مضطرب بودند. مرقس به ما میگوید و چون خانواده‌اش این را شنیدند بیرون آمدند تا او را بگیرند، زیرا میگفتند او از هوش رفته است. در واقع او عقلش را از دست داده. آنها فقط او را کافر نکردند. آنها فکر میکردند که او عقلش را از دست داده. فکر میکردند که به جنون مبتلا شده. آیا می توانید درد ناباور شدن توسط خانواده خود را تصور کنید؟ شاید بتوانید. آیا می توانید تصور کنید که خانواده ایتان فکر می کنند که شما صدمه دیده اید و عقل خود را از دست داده اید؟ آیا می توانید تصور کنید که از خانواده آسیب ببینید و با شما مخالفت کنند؟ عیسی آن درد را می دانست. مطمئن باشید همه چیز در زمان تغییر کرد، زیرا پس از رستاخیز، ما مادر و برادران او را در اتاق بالا با شاگردان در انتظار روح القدس موعود میابیم. ما میبینیم که جیمز رهبر کلیسای اورشلیم میشود و سپس برادر دیگرش ساموئل جانشین او میشود. اما در این برهه از زمان عیسی از درد و عدم قطعیت اختلاف خانوادگی آگاه بود. او از ما خبر دارد. او میداند که ما چگونه ایم با خانواده. در طول فصل 12 عیسی درگیر این درگیری کهانی علیه شیطان نیروهایش در جهان بود. در آیه 1 اونها برخورد میکنن باش و سعی میکنن که با قانونگرایی فریسیان او را به شکستن سبت متهم کنن و با اونها عیسی به اونها نشون داد که قانونگرایی مرگ میآورد. او مرد مظلوم دیوزده را آزاد کرد و بینایی و گفتار او را بازگردان و سپس به قدرت شیطان که از آیه 22 متهم به انجام آن شد. و سپس شاکیان او می آیند و از او می خواهند که علامت دیگری نشان بدهد. اما با آنها گفته می شود در آیه 38 که هیچ نشانه جز نشانه یوسف در نخواهید یافت. و ما دو هفته پیش مدتی را صرف فکر کردن به نفرین کفر کردیم. اکنون در آیه 46 ما عیسی را در خانه میابیم که مملو از مردمی بود که برای شنیدن آنچه او میگوید ازدحام کرده بودند. بدون شک برخی از آنها از دیدن پسر این نجار که در نهاد مذهبی شرکت میکند لذت میبردند. جمعیت را به خود جلب میکرد. اما مریم و برادرانش را کجا پیدا کنیم؟ خارج از آن. آنها فکر میکردن او دیوانه است. آنها نگران بودند که او خودش را به درد سر بیندازد. نام خانوادگی در خطر بود. آمدند تا مسئولیت او را بر عهده بگیرند. حالا در این درام خانوادگی که اتفاق میافتد سه چیز وجود دارد که میخواهم آنها را رعایت کنیم و از آنها بیاموزیم. اولی، خانواده آنها را تبدیل به بت نکنید. بیایید وارد متن کلام خدا شویم. آیه 46 اینک در حالی که او هنوز با مردم صحبت میکرد مادرش و برادرانش بیرون ایستاده بودند و میخواستند با او صحبت کنند. شخصی به او گفت مادر و برادرانت بیرون ایستادند و میخواهند با تو صحبت کنند. امروزه در محافل ما صحبت از فروپاشی زندگی خانوادگی بسیار مد شده است. ما مشاهده می‌کنیم که خانواده هسته سنتی غیرقابل تشخیص در حال تغییر است و از دیدن این تغییرات متاسفیم. در روزگار عیسی خانواده یک معامله بزرگ بود. این یک معامله بی نهایت بزرگتر از حتی قوی ترین خانواده های امروزی بود. قطعا در فرهنگ غربی. در حال حاضر عیسی ممکن است در اوایل 30 سالگی خود در این مقطع بوده باشد. او ممکن است به تنهایی یک مرد بزرگ شده باشد و کار خودش را انجام دهد. اما با این وجود رفتار و شرافت خانوادگی در اسرائیل بسیار زیاد بود. تو مراقب پدر و مادرت بودی، شما با آنها احترام گذاشتی و یک بار پاسخ اونها را دادین. به سادگی همینطور بود. شما مطمئن بودید که هرگز خانواده خود را تحقیر نکرده اید. کانون خانواده بسیار قابل توجه بود. آیاتی از این قبیل را به خاطر می آورید. پسران هدیه از جانب خداوند هستند و خوشا به حال مردی که خانوادهش از آنها پر است. خانواده چیز بزرگی بود. این بخش اصلی زندگی به عنوان یک جامعه مبتنی بر تعهد بود. در واقع شاید بهترین راهی که می توانم زندگی خانوادگی اسرائیل باستان را توصیف کنم این است که کمی شبیه زندگی خانوادگی آسیایی بود. خانواده جامعه قوی است. خانواده قدرتمند است. خانواده فقط مادر، پدر و فرزندان نیست. خاله ها، دایی ها و عموها و عمه ها را شامل می شود. تعهدات خویشاوندی گسترده تر وجود دارد. خانواده محترم است. خانواده در مرکز همه اتفاقات است. ببخشید. خانواده محترم است. مخالفت یا بی‌احترامی با خانواده یک گزینه نیست یا اگر اینطور باشد بسیار پرهزینه است. زندگی خانوادگی در قرن اول فلسطین چنین بود. به سادگی هیچ گزینه دیگری وجود نداشت. حتی فکرش را هم نمی‌کرد. و اینجا مادرش و برادرانش می آیند تا او را به خانه ببرند. فردی به عیسی می گوید که مادر و برادرانت بیرون هستند و می خواهند با تو صحبت کنند. پاسخ او چه بود؟ در آیه 48 تا 49 می خونیم. اما او به مردی که به او گفته بود پاسخ داد: مادر من کیست و برادران من چه کسانی هستند؟ و دست خود را به سوی شاگردانش دراز کرد و گفت: اینها مادر و برادران من هستند. وای، همه شوک شدند. سکوت حاکم شد و همه مات و مبهوت بودند. من فقط می توانم هیاهوی اطراف خانه را تصور کنم که کلمه‌ای در پشت حرف او زمزمه می شود. او نمی رود. او آنها را بیرون می گذارد. او پاسخی نمی دهد. حالا فکر نمی کنم عیسی در اینجا به خانوادش بی احترامی کرده باشد. در واقع من فکر نمی کنم که او آنها را رد کرده باشد، زیرا در جای دیگر کتاب مقدس شواهد زیادی مبنی بر عشق او به آنها و احترام او به آنها وجود دارد. اما در این قسمت چالشی برای مادر رابطه با خانواده و زندگی خانوادگی وجود دارد، چالشی وجود دارد. و این چالش به ویژه برای کسانی است که زندگی امن، راحت و نزدیک در خانه دارند. بسیاری از ما این کار را انجام می دهیم و برای این کار می توانیم بی نهایت سپاسگزار باشیم. هرگز یک زن یا شوهر مهربان را ساده نگیرید. آنها مانند طلا هستند. اگر پدر مادری دارید که از شما مراقبت می کنند، حتی گاهی اوقات به اندازه کافی برای نگفتن اهمیت قائل هستند، با این چیزها عادی رفتار نکنید. داشتن برادران و خواهرانی که بتوانید با آنها در صلح و هماهنگی زندگی کنید و شما را دوست داشته باشند و حمایت کنند نعمتی فوق‌العاده است. در مورد آنها غافل نباشید. آنها یک نعمت بزرگ هستند. اعطا شدن فرزندان از سوی خدای بزرگ یک امتیاز فوق‌العاده است که باید آنها را گرامی بداریم و از آنها محافظت کنیم. ما باید بهترین کار را برای فرزندانمان انجام دهیم. ولی آیا تا به حال توجه کرده اید که چگونه چیزهایی که بزرگترین نقاط قوت و بزرگترین نعمت‌های ما هستند گاهی اوقات می توانند به سرعت و به بزرگترین نقطه ضعف ما تبدیل شوند؟ پاشنه آشیل ما؟ این در مورد پول، مهارت تجاری، ظاهر خوب، توانایی صحبت کردن در جمع صادق است. آنها می توانند با ما مسلح شوند. ما می توانیم با این چیزها وسواس پیدا کنیم، بیش از حد مشغول باشیم. در واقع زبان مستقیم و سرراست‌تر مورد نیاز است. چنین چیزهایی می توانند تبدیل به بت شوند. آنها می توانند در زندگی ما مهمتر از خداوند باشند. در این صورت باید آنها را کنار بگذاریم. آیا تا به حال فکر کرده اید که خانواده شما می تواند بت شما شود؟ بت سازی خانواده زمانی اتفاق می افتد که همه چیز در درجه دوم خواسته های خانواده قرار گیرد. هنگامی که دیگران را به خانه خود می برید، گسترش دایره خود به گونه ای که افراد تنها هستند به سادگی انجام نمی شود. تعطیلات آخر هفته برای هر کسی ممنوع است. وقتی از داوطلبان برای چیزی در رابطه با کار خدا درخواست می شود، پاسخ همیشه این است: نه، من با خانواده وقت می گذرانم. صادقانه بگویم، من نمیتوانم به نقطه خاصی اشاره کنم که همه این چیزها بسیار خوب بیش از حد مسلط شوند. این یکی از آن چیزهایی است که ما اغلب تا زمانی که به گذشته نگاه نکنیم و نبینیم که از خط خارج شده این متوجه نمی شویم. اما حقیقت این است که مسیحیانی وجود دارند که خانواده های خود را بت می کنند. نمی توان اجازه داد هیچ چیز در خانواده دخالت کند. هیچ چیز نمی تواند مانع زندگی خانوادگی شود. نه حتی خود خداوند. بیایید سخنان نبوی عیسی را در فرهنگی بشنویم که خانواده همه چیز بود. عیسی میگوید خانواده همه چیز نیست. پیوندهای خونی، پیوندهای نهایی نیست که خداوند اندازه‌گیری می‌کند. این پیوندهای ایمانی است که خداوند اندازه‌گیری می‌کند. این عمیق‌ترین رابطه است. وقتی در برابر خدا می‌ایستیم، او از ما نام دوم ما را نمی پرسد. او علاقه من می شود که آیا ما از خانواده او هستیم یا خیر. بنابراین عیسی همانقدر که به خانوادهش عشق می ورزید و به خانوادهش متعهد بود، حاضر نبود که خانوادهش را بت کند. من می دانم که برخی از شما مجبور شده اید به خاطر مسیح با خانواده خداحافظی کنید. شما دیگر نمی توانید همسر یا والدین خود را ببینید یا با آنها صحبت کنید، زیرا آنها شما را ترک کردند، زیرا از عیسی پیروی میکنید، یا اکنون در قاره های مختلفی هستند، زیرا مجبور شده اید با خاطر مسیح از کشور خود فرار کنید. دوستان، هرچند این شرایط برای شما دردناک است، اما اولویت های شما درست است. اجازه ندهیم خانواده های من بت ما شوند. آنها و خودمان را به خدا بسپاریم. حالا دومین چیزی که باید به آن توجه کرد، خانواده. برای امتیاز تعلق به خانواده خدا ارزش قائل شوید. بیایید یک بار دیگر به پاسخ عیسی نگاه کنیم. در آیه 48. اما او به مردی که به او گفت پاسخ داد: مادر من کیست و برادران من چه کسانی هستند؟ آیه 49. و دست خود را به سوی شاگردانش دراز کرد و گفت: اینها مادر و برادران من هستند. چه افتخار شگفت انگیزی نصیب این شاگردان شد. عیسی، دومی شخص الوهیت، مسیح متجسد، این شاگردان را به عنوان خانواده خود معرفی می‌کند. یاداوری برای ما در اینجا این است که ما واقعاً باید از نعمت تعلق به خانواده خدا لذت ببریم. زیرا خویشاوندی با مسیح یکی از بزرگترین چیزهایی است که وجود دارد. اتحاد با او همه چیز است. این شاگردان بخشی از حلقه درونی او بودند. آنها دوستان عزیزی بودند. همه چیز را رها کرده بودند تا از آنها پیروی کنند. اما ما همچنین متوجه می شویم که آنها افراد کم ایمان بودند. در پایان انجیل متوجه می شویم که همه آنها فرار کرده و عیسی را ترک می کنند. در ساعت نیاز خود و عیسی آن را می دانست. با این حال به این مردان ضعیف، معیوب و ناتوان گفت: اینها مادر و برادران من هستند. شاید این یکی از موضوعات کلیدی انجیل باشد، زیرا به این سوال می پردازد که کسانی که به خانواده روحانی من تعلق دارند چه کسانی هستند. ما متوجه شدیم که این کسانی نیستند که در آن متولد شدند. اینها کسانی نیستند که برای به دست آوردن راه خود کار می‌کنند، اما این کسانی هستند که با ایمان وارد می‌شوند. کسانی که دوباره متولد می‌شوند. مسیحی بودن به آنچه انجام می‌دهیم نیست، بلکه به آنچه که هستیم بستگی دارد. ما برادران و خواهران مسیح خدا هستیم. این به قدری برای درک خودمان اهمیت دارد که عهد جدید در مورد آن حرف زیادی برای گفتن دارد. یوحنا 1:12. اما به همه کسانی که او را پذیرفتند و به نام او ایمان آوردند، او حق داد که فرزندان خدا شوند. رومیان 15:8. زیرا روح بردگی را دریافت نکردید تا دوباره در ترس بیفتید، بلکه روح فرزند خواندگی را به عنوان پسران دریافت کرده اید که به وسیله او فریاد می زنیم. پدر. او ما را برده یا تابع یا عهد شهروند نکرد، بلکه ما را پسر دختر کرد. او این کار را با فرستادن روح القدس خود به ما انجام داد. این خونه روح القدس است که ما حمل می‌کنیم. پولس نقل قولی از عهد عتیق می‌دهد. خداوند قادر مطلق می‌گوید: من برای شما پدر خواهم بود و شما برای من پسران و دختران خواهید بود. و چون شما پسر هستید، خدا روح پسر را به قلب ما فرستاده است که ندا می‌دهد: پدر. ما چه امتیازی داریم که متعلق به خاندان خدا باشیم؟ همه شما با مفهوم فرزندخواندگی آشنا هستید، نه؟ گاهی اوقات تبلیغات رادیویی دریافت میکنید که سعی میکنند پرورش دهندگان یا والدین فرزندخوانده بیشتری را جذب کنند. آنها هیچ مشکلی واقعی برای یافتن خانه برای نوزادان خردسال ندارند که از درد زندگی مشترکشان راحت شوند. اما وقتی بزرگتر می شوند، زمانی که مشکلات زندگی آنها در زمان جوانی تحت تاثیر قرار می گیرد، وقتی از نظر عاطفی و شاید حتی جسمی به آنها آسیب وارد شود، گرفتن خانواده برای آنها کمی دشوارتر می شود. آنقدر که شوراها باید در صدا و سیما تبلیغ کنند. اما خدا در تمام شکستگی های گناهآلود ما به ما نگاه می کند. در تمام زندگی های به هم ریخته ما، در تمام هرج و مرج ما، و ما به عنوان پسر و دختر پذیرفته شده ایم. اما بیشتر از این نگفت که من تو رو میبرم، بلکه گفت برایت میمیرم. حالا این عشق است. خدا بیشتر از آن چیزی است که بتوانید در مورد خودتان فکر کنید، در مورد شما به عنوان فرزند خود فکر میکند. تو نور چشم او هستی، او تو را دوست دارد و برایت مرد و تا ابد پیش تو خواهد بود. این امتیاز تعلق به خاندان خدا دارد. آیا من و شما واقعا این امتیاز را درک میکنیم و قدردان آن هستیم؟ آیا ما واقعا خدا را به عنوان پدر آسمانی خود میبینیم؟ آیا ما یکدیگر را به عنوان برادران و خواهران کامل خون خود میبینیم؟ این ضرب و مثل را شنیده اید که خون غلیظ‌تر از آب است. خب می توانم به شما بگویم که خون ریخته شده مسیح هنوز غلیظ‌تر است و این خون مسیح است که ما را به عنوان یک خانواده به هم پیوند می دهد. آیا عشق خانواده را می دانید؟ آیا محبت خانواده را احساس می کنید؟ آیا محبت خانواده را می دهید؟ متعلق به خاندان خدا چه افتخاری است؟ در نهایت مشاهده سوم ما خانواده علائم شباهت خانوادگی را داشته باشید. سومین نکته از این متن کوتاه که دوست دارم بدانید این است که خانواده ها نشانه های شباهت خانوادگی را دارند. حالا منظور من از آن چیست؟ بیایید با آیه 50 نگاه کنیم. عیسی می گوید: زیرا هر که اراده پدر من در آسمان را انجام دهد، برادر و خواهر و مادر من است. عیسی به شاگردان خود آموخت که دعا کنند: اراده شما بر زمین نیز چنان که در آسمان است انجام شود. عیسی در باغ جتسیمانی دعا کرد: این جام از من گرفته شود، اما نه آنطور که من می‌خواهم، بلکه اراده تو انجام شود. خصلت خانواده انجام خواست خداست و اگر در خانواده باشید، نشانه های شباهت خانوادگی را خواهید داشت. اگر در یک خانواده فیزیکی و طبیعی فرزندان شباهت‌های متفاوتی با والدین داشته باشند، با این خانواده معنوی خدا تفاوتی ندارد. فرزندان خدا از این جهت که اراده خدا را انجام خواهند داد، نشانه‌های خدا را خواهند داشت. عیسی می‌گوید: زیرا هر که اراده من در آسمان را انجام دهد، برادر و خواهر و مادر من است. اکنون توجه به این نکته بسیار مهم است که این یک دستور نیست. او نمیگوید اکنون شما مسیحی هستید، باید بروید و اراده خدا را انجام دهید. این دستوری نیست که برویم و کاری انجام دهیم. او میگوید: زیرا هر که اراده پدر من در آسمان را انجام دهد، برادر و خواهر و مادر من است. عیسی در اینجا اشاره می‌کند که همه کسانی که به خانواده او تعلق دارند، اراده پدر آسمانی را انجام می‌دهند. این توصیفی است از آنچه مسیحیان هستند. این یک تعریف است. مسیحی چیست؟ مسیحی کسی است که اراده پدر آسمانی را انجام می‌دهد. اگر شاگردان عیسی هستید، اگر برادران و خواهران عیسی هستید، اراده پدر آسمانی را انجام دهید. این یک دستور نیست، این واقعیت که این یک توصیف است به ما یادآوری می‌کند که چقدر ضروری است. اراده خدا را از کجا می‌دانید؟ خب شما اراده خدا را در کلام خدا آشکار می‌کنید. اگر کسی نیستی که اراده خدا را انجام دهد، او نیستی. کسانی که شاگردان عیسی هستند، اراده پدر آسمانی را انجام می‌دهند. آیا ما در روح مسیح مس کردیم؟ آیا ما دوست داریم که اراده پدر آسمانی را انجام دهیم؟ آیا نشانه های خانواده را داشتیم؟ دوست داریم که اراده پدر را انجام دهیم؟ این یک کار سختی نخواهد بود. مثل هل دادن یک سنگ بزرگ به بالای تپه با تلاش خودمان نخواهد بود. این به سادگی همان چیزی خواهد بود که ما هستیم. بنابراین، این چالش برای همه ماست. همانی باشید که در مسیح هستید. خداوند عیسی میگوید که اگر به او اعتقاد کردیم، به او اعتقاد داریم، ایمان آوردیم، شما افرادی هستید که اراده پدر آسمانی را انجام میدهید. شما افرادی هستید که مطابق با اراده پدر زندگی میکنید. که مطابق با کلام خدا زندگی میکنید. آن را آرزوی بزرگ قلب خود قرار دهید. در آن لذت ببرید، لذت بردن، لذت برای پدر را بیابید. نتیجه متا به طرز وسوسه انگیزی حساب را ناتمام رها میکند. ما نمیشنویم که عیسی چه گفت یا چه اتفاقی افتاد که سرانجام به بیرون رفت تا با خانواده‌اش صحبت کند. ما نمی‌دانیم که مریم و برادرانش چه واکنشی نشان دادند. در برنامه خدا نبود که این چیزها به ما گفته شود. اما در این پنج آیه کوتاه سه چیز بسیار مهم را می‌آموزیم. خانواده‌ها، آنها را بت نسازید، تنها خدا را بپرستید. اگر خانواده خود را بت کرده اید، توبه کنید. دوم، خانواده ها از امتیاز بزرگ تعلق به خانواده خدا لذت ببرید و ارزش قائل شوید و آن را به عنوان یک واقعیت تجربه شده به جای یک مفهوم نظری زندگی کنید. شماره 3، خانواده ها اگر شما بخشی از این خانواده معنوی بزرگ هستید، علامت شباهت خانوادگی را داشته باشید. هر که اراده پدر من در آسمان را انجام دهد، برادر و خواهر و مادر من است. باشد که ما کلام خدا را با قدرت روح القدس او بشنویم و با تمام قلب به او پاسخ دهیم. آمین. ببخشید بابت صدای گرفتم.